اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف تقدیمتان میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان که در آن طالبان به طور گسترده به نقض حقوق بشر متهم شدند گفت که کشورهای غربی نباید فرهنگ خود را بر افغانها تحمیل کنند و به گفته او مردم افغانستان مسلمانند و حقوق آنها بر اساس شریعت تعریف می شود. مجاهد روز سه شنبه 23 اپریل در مصاحبه با رادیوی ملی تحت کنترل طالبان گفت که آنچه در امریکا و کشورهای غربی به عنوان ارزش‌های حقوق بشری تعریف می‌شود احتمالاً در افغانستان آنگونه قابل تعریف نیست. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه 2023 خود که روز دوشنبه 22 اپریل نشر شد، موارد گسترده نقض حقوق بشر را در افغانستان زیر سلطه طالبان برشمرده است. در این گزارش آمده است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان در جریان سال 2023 وخیمتر شده، زیرا آنان نه تنها از حق کار و تحصیل محروم شدند، بلکه فرامین متعدد طالبان فعالیت آنان را به خانه محدود و محصور کرده است. جزئیات را در برنامه صبحگاهی امروز خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا دو شرکت و چهار شخص حقیقی را در رابطه با عملیات سایبری مخرب جمهوری اسلامی ایران تحریم کرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه آمریکا اعلام کرد که این شرکت‌ها و اشخاص تحت فرماندهی سایبری الکترونیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از 10 شرکت و نهاد دولتی در آمریکا را از طریق فریبکاری هدفمند و حملات بد افزاری هدف قرار دادند. براین نیلسون معاون وزارت مالیه در امور تروریسم و مالی ایالات متحده در بیانیه گفت که بازیگران سایبری مخرب جمهوری اسلامی از طریق کارزار هماهنگ و چند وجهی به هدف قرار دادن شرکت ها و نهادهای دولتی امریکا و با هدف بی ثبات کردن زیربناهای حیاتی ایالات متحده و آسیب رساندن به شهروندان این کشور ادامه می دهند. او تأکید کرد که ایالات متحده با روی کرده همه جانبه خود برای افشا و مختل کردن فعالیت این شبکه ها ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه ایالات متحده روز سه شنبه 23 اپریل گفت که گزارش ها در مورد قبرهای دست جمعی در نوار غزه ناراحت کننده است. این اظهارات وزارت خارجه آمریکا پس از آن بیان شد که مقامات فلسطینی در هفته جاری از کشف صدها جسد در قبرهای دست جمعی در شفاخانه ناصر واقع در منطقه خان یونس غزه گزارش دادند. این گزارش پس از آن منتشر شد که نیروهای اسرائیلی این شفاخانه را ترک کردند. پس از یک عملیات خاص نیروهای اسرائیلی اجساد افراد در شفاخانه الشفا نیز کشف شده است. فولکر تورک مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اوایل سه شنبه گفت که از گزارش‌ها در مورد کشف قبرهای دست جمعی و تخریب شفاخانه‌های ناصر و الشفا واقع در نوار غزه وحشت زده شده است. نظامیان اسرائیل گفتند که ادعای فلسطینی‌ها مبنی بر این که نیروهای دفاع اسرائیل این اجساد را در قبرهای دست جمعی دفن کردند بی اساس و بی بنیاد است. دیوید استرفیلد نماینده ویژه حکومت بر رهبری جو بایدن در شرق میانه میگوید که کمک‌های بیشتر بشردوستانه به غزه سرازیر می‌شود، اما استرفیلد هشدار می‌دهد که ایالات متحده نمی‌تواند دقیقاً به خاطر مشکلاتی که برای ارائه کمک‌ها وجود دارد یک عملیات زمینی رفح را بدون یک برنامه بشردوستانه قابل اجرا و مناسب حمایت کند. دیوید استرفیلد میگوید که به گونه اوسط 200 لاری در روز کمک ها را به غزه انتقال می دهند و در برخی روزها رقم لاری ها دو برابر نیز می شود. به نظر می رسد عکس های ستلایت که توسط اسوشیتد پرس بررسی شده ترکیب جدیدی از خیمه ها را نشان می دهد که در نزدیکی شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه ساخته شده است، زیرا اردوی اسرائیل از برنامه ریزی برای حمله به شهر رفح علامت می دهد. صدها تن روز سه شنبه به مناسبت 200مین روز جنگ اسرائیل با حماس به جاده های شهر تلبیب برآمده و خواهان دسترسی به یک توافق برای آزادی گروگان ها و استعفای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شدند. این اعتراض کنندگان شعار می دادند که برای آزادی گروگان ها همین اکنون توافق کنید و لوحه هایی را با خود حمل می کردند که در آن تصاویر بیش از 100 گروگان نصب شده بود که هنوز نزد حماس محبوسند. این مظاهره کنندگان خواهان انتخابات جدیدند و نحوه کارکرد حکومت بنیامین نتانیاهو را برای رسیدگی به جنگ اسرائیل حماس انتقاد می کنند. همزمان با ادامه جنگ حماس و اسرائیل در غزه، حزب الله لبنان روز سه شنبه 23 اپریل گفت که بر پایگاه‌های نظامی اسرائیل در شمال شهر عکا با درون حمله کرده است. اردو اسرائیل روز سه شنبه اعلام کرد که در حملات هوایی خود دو فرمانده زمینی حزب الله را در جنوب لبنان کشته است. حزب الله لبنان کشته شدن یکی از اعضایش به نام حسین علی اسقل را تایید کرد ولی جزئیات بیشتری ارائه نداد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نزدیک به حزب الله گزارش داده است که از قول انجینیر وایت های سیستم دفاع هوایی حزب الله بوده و در عملیات زمینی این گروه مشارکت داشته است. این منابع گفتند که اسرائیل با نظارت دقیق بر خانه های آنها از طریق درون های جاسوسی این حمله را انجام داده است. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نرندرا مودی صدر اعظم هند و حزب میلی‌گرای هندوی وی در جریان انتخابات بر رقبایش تاخته و گفتند که آنان از مسلمانان در این کشور حمایت میکنند، اقدامی که به نظر تحلیلگران تلاش برای تقویت و موقف تندروانه این حزب در جریان انتخابات است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
انتخابات هند که در 7 مرحله برگزار می شود روز جمعه آغاز گردید که در آن مودی تلاش دارد تا برای 3 بار پی در پی به کرسی صدارت برسد. صدر اعظم هند روز سه شنبه 23 اپریل یک بار دیگر گفت که حمایت از مسلمانان بخش از کارزار انتخاباتی حزب کانگرس است تا سرمایه هندوها یک بار دیگر میان مسلمانان تقسیم شود. مودی 3 قبل اقلیت مسلمان در این کشور را نفوذی ها خوانده بود که به گفته او فرزندان زیادی دارند. حزب کانگرس اما این اتهام را رد کرده و از کمیسیون انتخابات خواسته است تا در مقابل مودی اقدام کند.
چین روز سه شنبه 23 اپریل اتهامات ایالات متحده در مورد این که بیجنگ جنگ اوکراین را دامن میزند رد کرده و آن را بی اساس خواند. بیجنگ میگوید که در جنگ اوکراین بی‌طرف باقی مانده اما به خاطر این که نخواسته اقدام مسکو را تقبیح کند مورد انتقاد قرار گرفته است. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان هفته جاری از بیجنگ دیدار کند و در این میان ایالات متحده اتهام وارد کرده است که چین روسیه را در بخش تجهیزات نظامی کمک میکند. و در سلسله رقابت‌های جام فوتسال ملت‌های آسیا امروز چهارشنبه تیم ملی فوتسال افغانستان در دور حذفی 1/8 جام به مساف تاجیکستان می‌رود. این نخستین بار است که افغانستان توانسته در زمره 8 تیم برتر آسیا به دور حذفی صعود کند. ایران، ازبکستان، قرقزستان، ویتنام، عراق و تایلند نیز به دور حذفی راه یافتند. اگر افغانستان بازی امروز را برنده شود، نه تنها به دور نیمه نهایی راه خواهد یافت، بلکه تکت صعود به جام جهانی فوتسال را نیز به دست خواهد آورد. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه سال 2023 خود که بر روز دوشنبه نشر شد، موارد گسترده نقض حقوق بشر را در افغانستان برشمرده است. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش گفته است که کشورهای غربی نباید فرهنگ خود را بر افغانها تحمیل کنند و گفتند که حقوق آنها بر اساس شریعت تعریف می شود. محمد احمدی این گزارش را مرور کرده و شرح بیشتر را تقدیم می کند.
بر اساس گزارش سالانه 2023 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، حقوق بشر به طور قابل ملاحظه در افغانستان نقض می شود که شامل کشتارها، آزار جسمی شدید، توقیف‌های غیرمنصفانه، اختطاف به شمول ناپدید شدن‌های اجباری، افزایش زندانیان سیاسی، مداخله در حریم خصوصی افراد و مجازات اعضای خانواده به دلیل اتهام تخلفات بستگان آنان و همچنین کشتار گسترده غیرنظامیان در جریان جنگ می‌شود. این گزارش افسوده است.
خبرنگاران نه تنها با خشونت و خودسانسوری مواجه‌اند، بلکه آنان بازداشت نیز می‌شوند. دسترسی به اینترنت محدود شده، گردهمایی ها و تجمعات مسالمت آمیز مختل می شوند، سفر مردم به خارج از کشورشان محدود شده و مردم نمی توانند از طریق انتخابات آزاد و منصفانه حکومتشان را تغییر بدهند.
طبق این گزارش وضعیت زنان و دختران در افغانستان در جریان سال 2023 وخیم‌تر شده، زیرا آنان نه تنها از حق کار و تحصیل محروم شدند، بلکه فرامین متعدد طالبان فعالیت آنان را به خانه محدود و محصور کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حین نشر این گزارش به تخلفات حقوق بشری در افغانستان توسط طالبان اشاره کرد.
This year's report also captures human rights abuses against members of vulnerable communities.
در گزارش امسال تخلفات حقوق بشری علیه جوامع آسیب پذیر نیز ثبت شده است. در افغانستان طالبان فرصتهای اشتغال را برای زنان محدود ساختند، نهادهای آموزشی دختران را مسدود کردند و ضرب و شتم زنان و مردان را به اتهام آنچه آنها رفتار غیر اخلاقی می خوانند افزایش داده است.
در این گزارش همچنین آمده است که در حاکمیت طالبان کودکان به صورت غیر قانونی برای جنگ استخدام می شوند. آزادی رسانه ها، آزادی بیان و آزادی مذهب محدود شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که طالبان به صورت رسمی قوانین حکومت دوره جمهوریت را تغییر ندادند، اما آنان احکامی را صادر کردند که نه تنها در مغایرت با قوانین حکومت پیشین قرار دارد، بلکه با مسئولیت های افغانستان در کنونسیون های بین المللی همسویی ندارند. بر اساس این گزارش، خشونت و تهدید علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله هزاره‌ها، سیک‌ها، هندوها، شیعه‌ها، سلفی‌ها و احمدی‌ها و همجنسگرایان نیز صورت می‌گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده به استناد گزارش‌های معتبر گفته است که
طالبان و شاخه خراسان داعش در جریان سال 2023 حتی کودکان زیر 12 سال را برای سربازگیری استخدام کردند. علاوه بر آن، گروه‌های مسلح، شهروندان خارجی، کارمندان صحی مؤسسات غیر دولتی و غیر نظامیان را تهدید، چور و چپاول و اختطاف می کنند.
یک روز بعد از نشر این گزارش، سبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان گفت که کشورهای غربی نباید فرهنگ خود را بر افغانها تحمیل کنند. او افزود که ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان و کشورهای غربی تفاوت دارد. بر اساس این گزارش، هر آنچه در مورد حکومت افغانستان ذکر شده به حکومت دوره جمهوریت اطلاق می شود که قبل از اگست سال 2021 در آن کشور موجود بود و ذکر طالبان به این معنا نیست که ایالات متحده این گروه را من حیث حکومت به رسمیت می شناسد.
برای تحلیل بیشتر این موضوع، لینا روزبه مصاحبه را با زهرا نادر، مسئول و بنیانگذار رسانه الکترونیکی زن تایمز انجام داده است که اینک به توجه می رسد.
خانم نادر، سلام و سپاس از وقتتان. شما از طریق رسانه زن تایمز با زنان در نقاط و شرایط و مناطق مختلف افغانستان در تماس هستید. برداشت شما در قبال یافتهای گزارش چیست؟ آیا تایید میکنید که وضعیت حقوق زن و دختر در افغانستان تحت زعامت طالبان وخیم‌تر شده؟
ما به عنوان خبرنگار و همکارای ما در زن تایمز بارها گزارش های مختلفی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان دادیم و مو نگاه ما نگاه پوشش حقوق بشر در افغانستان است. اما چیزی که و به این دلیل گزارش وزارت خارجه آمریکا برای ما جدید یا نو نبود. بسیاری از یافته ها برای ما ملموس بود و ما سر از او گزارش داده بودیم قبلا. اما آنجا برای من سوال است، من میخواهیم بدانم که آیا ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که به طالبان مشروعیت داد با امضای توافقنامه صلح در سال فوریه 2020 اقدام بعدی از چه خواهد بود؟ چون فعلا طالبان بعد از اون توافقنامه که با اون امضا کردن مشروعیت گرفتن و آمدن به زور قدرت از افغانستان گرفتن و این فجایه و نقض حقوق بشر آشکاری که ما میبینیم و همچنین در این گزارش به از اون ذکر شده توسط طالبان انجام شده و سوال من این خواهد بود که این کشورها یا فقط به دادن گزارش اتکا خواهند کرد یا میخوان اقدامی هم در این مورد بگیرن، چون که تا جایی که ما میبینیم حداقل در نزدیک به حداقل 3 سال نشده ولی کمتر از 3 سال گذشته که ما میبینیم هیچ اقدامی عملی صورت نگرفته که طالبان رو مجبور کنه که بعضی از احکام ضد انسانی و احکامی که باعث نقض قوانین حقوق بشر شده روی دست بگیرن و ما بیشتر سوال می هستش که اقدام چه خواهد بود.
خب شما علی از گزارش تحقیقاتی رسانه زن تایمز روی مفقود شدن ده ها زن در افغانستان آغاز کرده، کمی روی این گزارش تحقیقاتی معلومات بتین.
اندازه‌گیری کردیم که ما در این آرشیو فعلا 49 مورد خشونت علیه زنان فعال را در افغانستان مستند کردیم که این شامل 34 مورد دستگیری، 1 مورد ناپدید شدن و 14 مورد قتل زنان میشه. و وقتی میگم که ما به عنوان زنان فعال که یاد میکنیم، منظوری هستش که نقش فعالی که زنان داشتن ممکن است که در خشونتی که اونا تجربه کردن یک نقشی داشته باشه. و من میخوام مثال بتوم از انواع قضایایی که ما تا حال مستند کردیم. به طور مثال ما در ولایت بغلان یک دانه مورد رو مستند کردیم که یک معلم پس از اینکه کار خود از دست داده، وقتی کلیسای دخترانه در افغانستان بسته شده، این معلم کار خود از دست داده و برای اینکه این معلم ناناور خانواده خود بوده، مجبور شده که بره به تدریس خصوصی برخی از دانش آموزای خود در خانه از اونا بپردازه و از این طریق به اصطلاح نانی برای خانواده خود به دست بیاره. و اما طالبان چیکار کردن؟ طالبان در جواب ازی آمدن اعضای خانواده ازی را احضار کردن و از اونا خواستن که و به اونا گفتن که این زن داخل کود فاحشه هست و باید اجازه داده نشه که به بیرون از خانه بره. و بعد از اینکه خانواده زیبرینا تشریح دادن که هیچ راهی برای زن وجود نداره که درآمد خود به دست بیاره، این نیاز داره که نان بخوره، اگر شما مکتب و شغل از ازی گرفتین حداقل به یک کار دیگه بیبتین. و متاسفانه بعد از او این زن در نزدیکای خانه خود کشته میشه و هیچ پاسخگویی از او صورت نمیگیره و در متاجر هم اعلان میشه که زن فاحشه بوده و به خاطر این دلیل کشته شده. این او قضایی است که ما مستند کردیم و یک کار دوامدار خواهد بود و ما میخواهیم که کار ادامه بدیم. هرچند فعلا در زیر سایه طالبان ما امیدی برای به دست آوردن عدالت نمیبینیم، ولی ما فکر میکنیم شاید این برای آینده به عنوان یک سند استفاده شود.
طالبان بار دیگه مثل همیشه یافتای گزارش را مثل گزارش های سابق در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر و زن در افغانستان رد کردن و ادعا میکنن که اونا بر اساس شریعت حق زن را تامین میکنن و معیار و ارزش های حقوق بشر در افغانستان متفاوت تر از غرب است. به نظر شما عملکرد طالبان در قبال زنان بر اساس شریعت است؟
تشکر نجات. ما اول باید به سوال بپردازیم که تالی کدام گزارش بین المللی، چه از طرف آمریکا، چه از طرف به طور خاص سازمان‌های بین المللی مثل دیدبان حقوق بشر یا سازمان ملل نشر شده که به جنایات طالبان پرداخته باشه و طالبان مسئولیت گرفته باشه و او رو پذیرفته باشه که بله ما این کار انجام دادیم. مسلماً دروغگویی یکی از وسیله استش که سخنگوی طالبان همیشه او رو استفاده میکنه و من خودم موردی رو به یاد ندارم که طالبان گزارش اینچنینی رو تایید کرده باشه. اما سوال بعدی شما در مورد این که واقعا نه اسلامی هست، من فکر میکنم که اسلام را طالبان خلق نکردن. اسلام پیش از طالبان هم وجود داشته و ما کشورهای اسلامی زیادی داریم در جهان که انواع مختلفی از اسلام را اونا در کشور خود اجرا میکنن و اعمال میکنن، اما هیچ کدامشان به اندازه طالبان مرتکب جنایات بشری و به طور خاص جنایت علیه بشریت نشدن. و به طور مثال او مثلا هیچ کشور اسلامی تا حالا زنا را تحت تحصیل من نکرده که طالبان کار کرده، از حق کار من نکرده که طالبان کار کرده. ما باید به این درک برسیم که او چیزی که طالبان امروز در افغانستان به نمایش میگذارد در حقیقت زاده ذهن یک تعداد ملای افراطی مقشویی شده در مدارس دینی پاکستان است که به ضرورت تایم و زمانی که اونجا بوده اونا مقشویی شدن و امروز آمدن باورهای خود را به نام اسلام و به نام دین سر مردم افغانستان پیاده میکنن. متاسفانه
ممنون و سپاس از شما زهرا جان که برداشت و تحلیل خود را ارائه کردیم. امیدواریم در آینده جزئیات بیشتر گزارش تحقیقاتی را که روی دست گرفتین هم داشته باشیم. موفق باشیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدها محصل دانشگاه های معتبر امریکایی به خاطر اعتراض در برابر کشتار مردم فلسطین در جنگ بین اسرائیل و حماس با اعتراضات گسترده پرداختند که منجر به توقیف ده ها محصل از سوی پلیس گردید. دانشگاه کلمبیا صنوف حضوری محصلان را پس از آن که ده ها محصل این دانشگاه و دانشگاه های یل توقیف شدند لغو کرد. جزئیات بیشتر را از شیلا نوری میشنوید.
محصلین دانشگاه های مختلف امریکایی در ایالت های نیویورک و کنتیکت در حمایت از مردم فلسطین دست به اعتراضات زدند. در دانشگاه کلمبیا در نیویورک پلیس ده ها محصل را بازداشت کرد. در اوایل روز دوشنبه این دانشگاه صنوف حضوری محصلین را به خاطر بالا گرفتن تنش‌ها و اعتراضات لغو کرد. حداقل 100 محصل تاکنون بازداشت شدند. محمد خلیل یکی از محصلین دانشگاه کلمبیا است.
دانشگاه به ما دستور داد که وضعیت را اداره کنیم، اما خودشان پلیس را اینجا آوردند که محصلان نمی‌خواستند.
آنچه محصلان میخواستند روشن است. فقط میخواستند در حمایت از محصلانی که توسط پلیس بازداشت شده اند و از دانشگاه تعلیق شده اند راه پیمایی کنند. اما فضا اکنون تغییر کرده. قبلا شمار زیاد محصلان از تکتیک هایی که دانشگاه استفاده میکرد هراس داشتند. اما در حال حاضر نمیترسند.
صدها اعتراض کننده از دستور ترک محل تجمعشان از سوی دانشگاه سرپیچی کردند. آنها شعار می‌دادند که مقامات دانشگاه نیویورک باید از هر نوع حمایت جنگ اسرائیل علیه غزه دست بکشند. محصلین در چمن دانشگاه کلمبیا به سخنرانی علیه اسرائیل پرداختند و از مردم فلسطین و مقاومت آنها تمجید کردند. منصوبین پلیس در جاده‌های منهتن برای جلوگیری از درگیری پلیس با محصلین جابجا شدند. یکی از استادان دانشگاه کلمبیا در سخنرانیش پس از لغو کردن سنوف حضوری محصلین خواهان آزاد ساختن محصلین از قید پلیس شد.
ما از دانشگاه برنارد و کلمبیا می خواهیم تا تعلیق و اتهامات علیه محصلان را لغو کنند و از ریکارد محصلان باید پاک شود و تمام حقوق و امتیازات آنان سریعا برایشان برگردانده شود. ما می خواهیم هیچ نوع اقدام انضباطی بدون طی مراحل علیه محصلان اعتراض کننده گرفته نشود و بدون مشوره هیئت اجرایی دانشگاه نباید در داخل محوطه دانشگاه به پلیس اجازه ورود داده شود.
در این میان شمار از محصلین یهودی میگویند قسمت اعظم انتقادات از اسرائیل به یهود ستیزی مبدل شده و سبب شده است که آنها احساس امنیت نکنند و ادعا میکنند که گروگانهای اسرائیل پس از ماها هنوز در قید حماس باقی ماندند. از سوی دیگر در دانشگاه یل در ایالت کنتیکت حداقل 45 محصل بازداشت شدند و راهپیمایی محصلین در حمایت از مردم فلسطین ترافیک را مختل ساخته بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نشست مبارزه با تروریسم در سطح عالی آفریقا با حضور صدها نماینده از سراسر کشورهای جهان به روز دوشنبه در نایجیریا آغاز شد. این در حال است که آفریقا به مرکز تروریسم در جهان مبدل شده است. رهبران در این نشست امیدوار هستند تا از طریق همکاری ها و مشارکت های منطقه‌ای این وضعیت را تغییر دهند. گزارش تیموتی خبرنگار صدای آمریکا را از من فرخنده پیمانی میشنوید. صدها نماینده از سراسر جهان در مراسم افتتاحیه نشست دو روزه مبارزه با تروریسم آفریقا در ابوجا پایتخت نایجیریا جمع شدند و برای سرود ملی نایجیریا که توسط گروه موسیقی نظامی اجرا می شود به پای ایستادند. این نشست و میزبانی مشترک نایجیریا و دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد یا UNOCT با هدف تقویت امنیت منطقه‌ای و همکاری در برابر اقدامات تروریستی برگزار شد. در ابتدا رئیس جمهور نایجیریا بولا تینوبو در این نشست سخنرانی کرد.
تروریسم با تار و پود جامعه مرفه و عادلانه ای که ما می خواهیم برای خود و فرزندانمان بسازیم ضربه می زند. این تهدید خشونت آمیز به دنبال ترساندن دهقان از مزرعه‌اش، کودکان از مکاتب، زنان از بازار کار و خانواده ها از خانه هایشان است. بنابراین ما باید با هم دیگر با تلاش های مصمم ملی، با همکاری های مناسب منطقه‌ای و بین المللی با این تهدید مبارزه کنیم.
این نشست به دنبال تقویت اشتراک استخبارات میان کشورهای آفریقایی و ترویج استراتژی‌های آفریقایی در مبارزه با تروریسم می باشد. مقامات می گویند که این نشست همچنان به عنوان رهنمای واکنش جمعی جامعه بین المللی به تروریسم در آفریقا خواهد بود. تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز با سرعت نگران کننده در آفریقا در حال گسترش است. یک مطالعه جدید توسط مرکز مطالعات استراتژیک آفریقا نشان می‌دهد که اقدامات تروریستی در 2 دهه گذشته با وجود مداخلات داخلی و خارجی بیش از 100,000% افزایش یافته است. این گزارش می‌گوید که بیش از 23,000 نفر در اثر حملات تروریستی در آفریقا در سال گذشته کشته شدند که 20% افزایش نسبت با سال 2022 را نشان می‌دهد. نانا آکوفو اودو رئیس جمهور گانا می‌گوید مبارزه با تروریسم از مرزهای یک کشور فراتر می‌رود.
ماهیت در حال تکامل تروریسم مستلزم پاسخ پویا و هماهنگ است که از مرزهای ملی و تلاش‌های فردی فراتر می‌رود. این گروه‌ها از نارضایتی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها سوء استفاده می‌کنند و از مفکوره‌ها و ذهنیت‌ها برای گسترش ترس، تفرقه و هرج و مرج استفاده می‌کنند. ما باید با این پدیده که صلح، امنیت و انکشاف قاره‌ای ما را تهدید می‌کند مبارزه کنیم.
مقامات میگویند که تهدید تروریسم در افریقا با تجارب غیرقانونی اسلحه، بیکاری، فقر، عدم موجودیت پلیس کافی و بی‌ثباتی سیاسی شدت پیدا میکند. برای بیش از یک دهه نایجیریا برای جلوگیری از خشونت بوکو هرام و شاخه آن به نام اسواب در شمال شرق تلاش کرده است و اخیراً باندهای مسلح معروف بر راهزنها اوضاع را بدتر کرده است. نوهو ریبادو، مشاور امنیتی نایجیریا میگوید که این عوامل باید مورد توجه قرار گیرند.
استراتژی‌های مؤثر نیازمند رویکردهای جامعی هستند که به محرکات تروریسم رسیدگی کند، توسعه اجتماعی اقتصادی را ارتقا دهد، اراده حکومت‌ها را تقویت ببخشد و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تقویت کند.
اما دریافت بودجه برای انجام این کار یک چالش بزرگ در افریقا بوده است. مقامات امیدوار هستند که این وضعیت را تغییر دهند. ولادیمیر رونوکوف، معاون دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد میگوید:
برای مقابله مؤثر با تروریسم سازمان‌های منطقه‌ای افریقا نقش مهمی را ایفا می‌کنند. ما می‌دانیم که هیچ بازیگر به تنهایی نمی‌تواند تهدیدهای امروزی را حل کند.
اقدامات تروریستی در افریقا عمدتاً در مناطق ساحل، سومالیا، چاد، شمال افریقا و موزامبیق متمرکز می باشد. منتقدان می گویند که برای موفقیت واقعی در برابر اقدامات تروریستی همه کشورها باید در این مبارزه سهم بگیرند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دانشمندان استرالیایی و بریتانیایی در حال توسعه تکنولوژی برای نجات طوطی های هستند که در تجارت غیرقانونی حیات وحش گرفتار شدند. آنان میگویند روش های پزشکی قانونی آنها شبیه به پایگاه مراکز معلوماتی است که توسط انترپول یا سازمان پلیس بین المللی استفاده می شود. گزارش صدای امریکا را در این مورد از فوزی احسان بشنوید.
توتی ها از جمله پرندگانی هستند که در تجارت غیرقانونی در بلندترین سطح قاچاق می شوند. محققین از دانشگاه ملی استرالیا و دانشگاه کینگز فرونزیکس در بریتانیا تلاش دارند یک پایگاه اطلاعات ژنتیک پرندگان در معرض خطر را ایجاد کنند. محققین امیدوارند که ایجاد چنین پایگاه به مقامات در ردیابی مسیرهای غیر قانونی تجارت این پرندگان کمک کند. محققین میگویند این شیوه مثل اطلاعات آی فیمیلی انترپول است که برای شناسایی افراد طبق خویشاوندی ژنتیکی بین المللی به کار می رود. جورج اولا از دانشگاه ملی علوم جامعه و محیط زیست استرالیا به صدای امریکا گفت گونه های در معرض خطر توتی ها نیاز به حفاظت عاجل دارند.
Generally speaking, wildlife trade, illegal wildlife trade is the fourth most lucrative crime.
در کل تجارت حیات وحش، تجارت غیرقانونی آن چهارمین تجارت پردرآمد جرمی در جهان است. مثل تجارت سازمانیافته جرمی اسلحه، مواد مخدر و تجارت انسان، توتی ها در میان حیوانات زنده که فروششان رایج است، پرفروشترین نوع هستند.
اولا گفت اطلاعات ژنتیک قادر خواهد بود که منبع و یا نقاط داغ تجارت پرندگان را شناسایی کند.
This would have, you know, local law enforcement agencies.
می دانید این شیوه به پلیس محلی کمک خواهد کرد تا منابع محدودشان را به نقطه داغ متمرکز کنند. اگر طوری باشد که بیشتر حیوانات از چند جزیره محدود می آید و یا از مناطق مشخص، پس آنان می توانند به این مناطق تمرکز کنند تا این سلسله را بشکنند.
اولک قرار است ماه آینده برای ملاقات با مقامات اندونزیا و محققین با آن کشور سفر کند، میگوید تجارت غیر قانونی توتی ها در کشورهای منطقه اقیانوس هند و آرام رایج است.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوش برای تان آرزو می کنیم.